غرور و نشاطی دست میده، با اینکه 7 10 سال در واقع از دفاع رساله من گذشته، اما خب این بخش از آیات و این بخش از رساله هنوز توی ذهن من خیلی پررنگه و تأثیرش بعد از یک دهه خب خیلی زیاده.
چند سالی سایه دکتر تقدیسی برای اینکه محققین و پژوهشگران دچار خلاصه یأس و ناامیدی و یا دچار تأسف و اینها نشن؟
بله.
پایگاه‌هایی ایجاد شده مثل ایرانداک.
بله بله.
که پیشینه پژوهش اونجا مشخص میشه. بله. که مثلا راجع به این موضوع آیا قبل از این ماجرا
بله.
کسانی بودن رو اون حوزه بله. کار بکنن و آیا زمانی که حضرت عالی حدود 10-11 سال 90 دیگه
بله.
10-11 سال پیش که این کار رو انجام دادید، قطعا یه سال قبلش هم کارهای
بله.
مطالعاتیش باید انجام بله. می شده، مقدمات تایید رسال و پروپوزال و امثال اینها، اون موقع هم این ایرانداک بود یا نه؟ اون موقع این
بله اون موقع هم ایرانداک بود، اما الزام اداری نداشت برای تصویب موضوع که حتما ما تاییدی از ایرانداک بگیریم. اما خب ما به خاطر در واقع اون الزامات پژوهشی طبیعتا توی رساله بخش پیشینه پژوهش رو
بله.
با راهنمایی اساتید در واقع طراحی کرده بودیم و مفصل هم اونجا گزارش دادیم، یه گزارش علمی. ببینید
بله.
بحث کرامت انسان دو تا بعد متفاوت داره، یه بحث اخلاقی داره، کرامت در کتب اخلاق، در رشته های مختلف عرفان و اخلاق اسلامی، یه بحث حقوقی و فلسفی و اجتماعی داره. در مورد کرامت انسان توی اخلاق، خب بله کتب زیادی نوشته شده بود توی مباحث اخلاقی، بحث انسان کریم، عوامل افزایش کرامت، اینها مطرح شده.
بله.
کریم چه ویژگی هایی داره، اینها خب مطرح شده بود. اما بحث این که آیا این مسئله از منظر حقوقی اجتماعی هم بررسی شده است، چون عرض کردم آثار و لوازم کاربردی و اجتماعی داره، این موضوعی بود که ما روش در واقع متمرکز شدیم. خب بحث کرامت انسان تو 100 سال اخیر در غرب خیلی بهش توجه شده، توی اعلامیه جهانی حقوق بشر، توی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان،
بله.
کنوانسیون رفع تبعیض نژادی،
بله.
کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون حقوق کودک، همه اینها که مهمترینش همون اعلامیه جهانی حقوق بشره، به بحث هیومن دیگنیتی، کرامت انسان، خب توجه خاص شده، مدام تکرار شده و طبیعتاً آثار و لوازمش توی قوانین مختلف حقوقی، کیفری، حتی قانون کار، همه اینها هم چی شده؟ تسری پیدا کرده.
بله.
ما چیزی که مد نظرمون بود این بود که درسته در مورد کرامت در اخلاق و کرامت انسان در نزد خداوند خب پژوهش‌های زیادی انجام شده، اما آثار این کرامت در اجتماع و اینکه ما وقتی می‌خوایم با یه انسان تو اجتماع برخورد بکنیم، انسانی که حالا من بخوام این مسئله رو پررنگ بکنم، انسانی که هم رأی ما نیست، هم عقیده ما نیست، هم دین ما هم نیست، حتی شاید دینی هم ندارد و اما در جامعه اسلامی زندگی می‌کند، آیا این برخوردار از شخصیت و کرامتی هست به ما و انسان؟ آیا از یه حقوقی بهره‌مند هست به ما و انسان یا خیر؟ اومدیم نظرات مفسران معاصر که طبیعتاً حول و حوش آیات قرآن کریم در واقع نظر داده بودن، اینها رو بررسی کردیم.
چقدر از روایات بهره جستی؟
بله خب روایات زیادی هم مخصوصاً در نهج البلاغه و جوامع حدیثی هم روایات زیادی مطرح شده، اما خب ما چون حوزه تفسیر و قرآن مسئله اصلی رسالمون بود، این که به صورت مجزا به روایات بپردازیم طبیعتاً خارج از محدوده‌ای بود که ما باید کار میکردیم.
اما به تناسب رو هم از هم دیدگاه اهل سنت
تفاسیر معاصر در واقع مد نظر ما بود، هم اهل سنت و هم شیعه.
شنوندگان عزیز، خانوم ها، آقایان، یکی از درایتمندی ها و هوشمندی هایی که یک پژوهشگر باید از خودش نشون بده گزینش مسئله است. یعنی پژوهش باید یک مسئله ای رو تو جامعه روز بتونه حل کنه. و من الان وقتی موضوع آقای دکتر تقدیسی رو دیدم، خودم حظ بردم به جهت اینکه نوک پیکان اهریمنان و دشمنان قرآن و اسلام به این سمت دوخته شده که قرآن نسبت مثلا به حقوق زنان اجحاف کرده، قرآن نسبت به نمیدونم کودکان، نسبت به حقوق اجتماعی شهروندان
و
غیر مسلمانان. این در حالیه که اگر ما قدری و لختی فرصت بذاریم به یک مطالعه ساده هم داشته باشیم و یه جستاری روی تحقیقات و پژوهش ها و تفاسیر داشته باشیم، متوجه میشیم حقیقتاً هیچ دینی به اندازه اسلام و هیچ کتابی به اندازه قرآن به کرامت انسان و توجه به احترام گذاشتن به انسان، به ماهو و انسان نداشته. نه اینکه اونا اصلا نداشته، نه، به اندازه اسلام و قرآن این توجه صورت نگرفته. خیلی ممنونم از حضور شما آقای دکتر تقدیسی، خیلی استفاده کردیم.
تمنا میکنم، خیلی خوشحال شدم
عزیزید.
در محضر قرآن بودیم چند دقیقه، توفیقیه تو این زندگی پرآشوب، این لحظاتی که خداوند توفیق میده بالاخره ما یه توجه خیلی مختصری به آیات و قرآن داشته باشیم، مطمئنا نعمتیه که باید قدر بدونیم.
خوش به حال دانشجوهای شما که یه استاد خوش اخلاق، متین، مؤدب مثل شما دارن. ما هم همینجا دستمون بالا، حاضر ما شاگرد شما باشیم.
زنده باشیم، پرچمتون بالا.
زنده باشیم، خدا حفظتون کنه.
سلامت باشیم.
ممنونم از همراهی شما عزیزان جان، شنونده های فرهیخته و فرزانه صدای قرآن جمهوری اسلامی ایران. آنچه که شنیدید برنامه قرآن اندیشه بود با محتوای بررسی و تحلیل رساله دکتری آقای دکتر تقدیسی. التماس دعا، خدایا رو نگهدار شما.
قرآن خداوندی این معجزه جاوی، شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. آه 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 ز پراکن زد مشرق هستی را با صبح ازل پیوند خوشبخت دلی کس شد لب تشنه این دریاست معنای کلام الله فهمید و به جان آراست
جهان قرآن مصور است بیا جهان را تلاوت کنیم در رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز رادیو قرآن دانشکده
و الراسخون فی العلم یقولون آمنا بی کل من عند ربنا
آموزش علوم قرآنی
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة
قل يا ربي زدني علما
اقرأ وافهم خيرا تغنب اقرأ طال الوحي الأكرم
بسم الله الرحمن الرحيم عرض سلام و درود دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه دانشکده از شبکه رادیویی قرآن. جلسه گذشته خدمت شما عزیزان بودیم با مباحث مقدماتی در این قسمت و صحبت‌های با هم دیگه داشتیم، از جمله اینکه اشاره کردیم که قرآن کریم برای فهمش باید از روش‌ها و ابزارهای خاصی استفاده بشه و اگر روش تفسیری ما، روش تدبری ما، روش صحیحی نباشه میتونه ما رو به ورطه انحراف بکشونه و نتونیم حرف خداوند رو و معارفی که در قرآن کریم اومده بفهمیم و برای دوستان خودمون توضیح بدیم. امروز با جلسه دوم برنامه دانشکده خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و میخواییم با همدیگه در زمینه واژگانی که نیاز هست ما به عنوان کسانی که داریم قرآن رو مطالعه میکنیم و پژوهش میکنیم با اون واژگان ما آشنا بشیم. ببینید، روش‌ها و گرایش‌های تفسیری یک عنوانی هستش که ما کلاً برنامه‌مون به این موضوع برمیگرده و می‌خوایم در این زمینه با شما صحبت بکنیم. پس باید یک سری واژه‌ها رو با همدیگه مورد گفتگو قرار بدیم و یک همفهمی با همدیگه داشته باشیم نسبت به این واژه‌ها. مثلا واژه تفسیر، واژه روش، واژه گرایش. شنوندگان عزیز برنامه دانشکده، کلمه روش یعنی چی؟ روش یعنی استفاده از یک ابزار یا یک منبع خاص در تفسیر قرآن. به این میگن روش. که ما میایم با این روش معانی و مقاصد آیه رو روشن میکنیم و نتایج مشخصی رو برای مخاطب خودمون توضیح میدیم و در واقع چگونگی کشف معانی آیات و کشف مقاصد آیات و روش استخراجش رو ما میگیم روش. یعنی اصطلاح روش در علوم قرآنی یعنی این. به عنوان نمونه از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه روایت داریم، ایشون میفرماید من قارا فی القرآن برأیه و اصابه فقد اخطأ. کسی که میاد در مورد قرآن، در مورد محتوای قرآن، در مورد معارف قرآن، در مورد آیات قرآن با دانش محدود خودش بدون مطالعه نظر میده و فکر میکنه که داره نظر درستی رو مطرح میکنه، به انحراف رفته، چون از ابزار صحیح خودش استفاده نکرده. قرآن یک کتاب آسمانی است، یک کتاب وحیانی است،
فهمش روش میخواد. همونطور که خیلی از کتاب‌ها فهمش روش میخواد، قرآن کریم هم به عنوان یک کتاب آسمانی که کلام خداوند هست، فهمش روش میخواد. با واژه روش آشنا شدیم. ما دو واژه دیگه داریم، واژه تفسیر و واژه گرایش. واژه تفسیر یعنی چی؟ یعنی کشف ابهامات کلمه های قرآن، کشف معانی دقیق جمله های قرآن، پرده برداری از ابهاماتی که توی کلمات قرآن کریم هست و ممکنه در وهله اول ما این کلمات رو درست معناشو متوجه نشیم. وقتی که میایم مقصود تعابیر قرآن رو، مقصود آیات رو مشخص میکنیم، به این میگیم چی؟ تفسیر. مقصود از تفسیر تبیین مراد آیات قرآن کریم هست. مراد جدی آیات رو میایم کشف میکنیم. بر چه اساسی عزیزان؟ بر اساس قواعد ادبیات عرب، بر اساس اصول عقلایی محاوره که توی قرآن کریم هم مورد استفاده هست برای فهم آیات قرآن. واژه دیگری داریم به اسم گرایش. مقصود از گرایش عزیزان من چی هست؟ گرایش یعنی چی؟ گرایش در مباحث علوم قرآنی یعنی تأثیر باورهای مذهبی، کلامی، جهتگیری‌های عصری، اینا رو بیای مورد بررسی قرار بدیم. یعنی مفسر با چه روش مذهبی و گرایش کلامی اومده قرآن رو فهمیده و برای مخاطب خودش تفسیر کرده. پس گرایش تفسیری یعنی مفسر ما که قرآن رو تفسیر کرده چه باورها و چه اعتقاداتی داشته، از حیث فلسفی و کلامی و مذهبی چه اعتقاداتی داشته، از اون اعتقادات چگونه در فهم قرآن و فهماندن قرآن و تفسیر قرآن استفاده کرده، چه ذوق و سلیقه‌ای داشته توی فهم قرآن و توی بیان مفاهیم آیات. اینها میاد برای ما در واقع مشخص میکنه که مفسر ما چه گرایشی داشته، یا مثلا مفسر ما از چه روشی استفاده کرده در تفسیر قرآن. پس روش ها و گرایش تفسیر قرآن واژگانش رو با هم دیگه مورد بررسی و توضیح قرار دادیم. برنامه ما به این صورت هستش که یاد بدیم به شما و یاد بگیریم هممون که چگونه از قرآن استفاده بکنیم، هر که با توجه به توان و تلاش خودش و ظرفیت علمی خودش. مثلا من به عنوان یک کسی که خیلی ممکنه با قرآن آشنا نباشم، میام در حد یک ترجمه با قرآن تعامل میکنم، معنی کلماتشو، معنی واژه هاشو، معنی تعابیرشو، معنی جملاتشو مورد مطالعه قرار میدم و چیزهای رو از قرآن کریم یاد میگیرم. مثلا من به عنوان یک دانشجو قرآنی، من به عنوان یک پژوهشگر قرآنی، من به عنوان یک استاد قرآنی از روش های ممکن استفاده بکنم برای فهم قرآن. پس برنامه ما میخواد یاد بده که همه کسایی که به قرآن علاقه مندن در هر سطحی از قرآن و معارفش به گونه بهره مند بشن و ما میخواییم روش هایی رو به شما یاد بدیم که اون روش ها برای عموم مردم و برای عموم کسایی که به قرآن علاقه مندن مورد استفاده واقع بشه. شنوندگان عزیز برنامه، عرض سلام مجدد دارم خدمت شما عزیزان. با ادامه برنامه خدمتون هستیم. میخوایم در مورد تفاوت روش و گرایش تفسیری با شما صحبت بکنیم. عزیزان، روش های تفسیری مبتنی هستش بر روش کشف معنا و مقصود آیه. روش ها برمیگرده به چی؟ برمیگرده به منبع تفسیری ما، مثلا اینکه از عقل استفاده میکنیم در تفسیر آیه، اینکه از روایت استفاده میکنیم در تفسیر آیه، به اینا میگیم ما روش تفسیری. ولی دوستان من تو بحث گرایش نگاه میکنیم ببینیم اون مفسر چه باورهایی داشته، چه سلیقه‌ای داشته توی تفسیر قرآن، چه جهتگیری هایی داشته. پس اینکه یه مفسر میاد از عقاید خاصی، از افکار خاصی، از مدل خاصی و از زاویه خاصی به تفسیر آیه میپردازه، بهش میگن گرایش تفسیری. و اگر میاد صرفاً به بحث کشف معنای آیه میپردازه، حالا اصل قضیه هست و کلیت قضیه هست، به اون میگیم ما روش تفسیری. پس هر کسی که داره از یک روش تفسیری استفاده میکنه، گرایش‌های خاصی رو مورد استفاده قرار میده. و همینطور اینکه مثلا متن تفسیر ما با چه اسلوبی نوشته شده، چه مطالب کلامی یا ادبی داخل خودش داره، به این ما میگیم گرایش. مثلا تعابیری مثل مناهج، مذاهب، مکاتب، اتجاهات، الوان، سبک، اسلوب، همه اینا تعابیریه که برای روش‌ها و گرایش‌های تفسیری استفاده میشه و کتاب‌هایی که تو زمین نوشته میشه از این اصطلاحات استفاده میکنن. مبحث بعدی ما پرداختن به تاریخچه روش‌ها و گرایش‌های تفسیری هست. دانش تفسیر از صدر اسلام شروع شده، خواستگاهش وحی الهی بوده که پیغمبر خودش اولین مفسر قرآن هست. پیغمبر در تفسیر قرآن خودش از قرآن کمک می گرفت و به این صورت بود که روش تفسیر قرآنی یا همون تفسیر قرآن به قرآن به وجود اومد. اهل بیت علیهم السلام، صحابه پیغمبر، به تفسیر قرآن می پرداختن. اونها هم از همین روش استفاده می کردن و قرآن رو با قرآن تفسیر می کردن. روش تفسیر روایی هم عزیزان شبیه به همینه، یعنی از روایت هایی که از پیغمبر می شنیدن یا روایت هایی که از اهل بیت می شنیدن استفاده می کردن و آیت قرآن رو توضیح می دادن. پس گاهی با استناد به روایت پیامبر اهل بیت ما قرآن رو توضیح می دادن، پس گاهی با استناد به روایت پیامبر اهل بیت ما قرآن رو توضیح می دادن، گاهی هم روایت ها رو خودشون می گفتن و با اون روایات آیات رو توضیح می دادن. صحابه پیغمبر هم همینطور، اونها هم از روایتی که از پیغمبر میشنیدن استفاده میکردن و قرآن رو برای مخاطبین خودشون توضیح میدادن و آیات رو میفهمیدن و میفهموندن به مخاطب خودشون. امیدوارم این مباحثی که خدمت شما عزیزان قرآن دوست مطرح کردیم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله معنا تسمعنا وترانا الله الله إنا نرجوك الغفران أصلحنا ويانا واغفر خطايانا الله الله واجعل في الجنة مثوانا الله ربي أسعدنا مولانا بدنيانا وأخرانا الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حليم
برنامه قرآن و اندیشه رو شنیدید با موضوع رساله های دکتری. انشاءالله که بهترین بهره ها نصیبتون بشه و رسیدیم به 21 و 53 دقیقه با 55 ثانیه از کنز الامال، احادیث 34208 و 38666 رو قرائت میکنم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند: بشارت باد بر تو ای فاطمه که مهدی از توست. و نیز فرمودند: مهدی مردی از فرزندان من است که چهرهش چون ستاره تابان است. حضرت علی علیه السلام در نهج السعاده جلد اول صفحه 472 فرمودند: مهدی مردی است از ما از نسل فاطمه، با مهدی ما حجت ها تمام می شود، او پایان بخش امامان و نجات بخش امت و منتهای نور است. خیلی ممنون از همراهی شما. التماس دعا: اللهم اجل ولیک الفرج. خدا نگهدار.
مهدی بیا اون با صفاست، اما بی تو صفا ندارد. گل با صفاست، اما بی تو صفا ندارد. گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد، در باغ جا ندارد. پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید، پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید. بی پرده گر براید شرم و حیا ندارد، شرم و حیا ندارد.
مهدی بیا، 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 مهدی بیا.
ای وصل تو شکیبم، ای چشم تو طبیبم، ای وصل تو شکیبم، ای چشم تو طبیبم. بازا که درد هجران، بازا که درد هجران. بی تو دوا ندارد، بی تو دوا ندارد. فریاد بی صدایم در سینه حبس گشته، فریاد بی صدایم در سینه حبس گشته. از بس که ناله کردم، از بس که ناله کردم، آهم صدا ندارد، آهم صدا ندارد.
مهدی بیا، 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 مهدی بیا.
گفتم که در کنارت جان را کنم نثارت، گفتم که در کنارت جان را کنم نثارت. تیغ از تو گردن از من، تیغ از تو گردن از من. چون و چرا ندارد، چون و چرا ندارد. هر کس تو را ندارد جز بی کسی چه دارد، هر کس تو را ندارد جز بی کسی چه دارد، جز بی کسی چه دارد. هر کس تو را ندارد، هر کس تو را ندارد.
مهدی بیا، 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 مهدی بیا.